ساعت 9 صبح صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سلام دوباره، علی احراری در این ساعت با شما هستم و در استودیو در بخش تکنیک تایر روشان مرا همراهی میکند. بخش اعظم این ساعت به برنامه مجله فرهنگی اختصاص دارد، اما به خبرها و گزارش‌ها هم میپردازیم. امید مرزبان خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
با عرض سلام، نخست از سرخط ها یک گزارش ملل متحد که دیشب نشر شد میگوید از جمله 5 کارمند ملل متحد که سال گذشته هنگام حمله در محل بود و باش آنان در شهر نو کابل کشته شدند، 4 نفری آنان شاید توسط نیروهای امنیتی افغان به قتل رسیده باشند. ملل متحد شماری از کارمندان خود را از قندهار بیرون کرده و از کارمندان محلی خیش خواسته به خاطر وخیم بودن وضع امنیتی در این شهر در خانه های خود باقی بمانند. رئیس اداره بوسنیا میگوید این کشور در وضع تعذیرات بیشتر شورای امنیت سازمان ملل متحد بالای ایران با دیگر همپیمانهای غربیش همراه می شود. و وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هیلری کلینتون دیروز فرمان تسلیم دهی رهبر سابق پاناما مانویل نوریگا را به فرانسه امضا کرد. با عرض سلام، این هم مشروع خبرها. یک گزارش ملل متحد که دیشب نشر شد میگوید که از جمله 5 کارمند این سازمان که سال گذشته هنگام حمله در محل بود و باش آنان در شهر نو کابل کشته شدند، 4 نفر آنان شاید توسط نیروهای امنیتی افغان به قتل رسیده باشند. گزارش میگوید مدارک در دست داشته نشان میدهند که این افراد در نتیجه تیراندازی های سهوی پلیس ممکن کشته شده باشند. سوزان مالکورا یک مقام سازمان ملل متحد دیروز گفت
the positions that they were trying to escape and they were caught in that circumstance, so it is
وای میگوید از موقعیت هایی که آنان در آن کشته شدند چنان برمی آید که آنها در وضعیت دشوار قرار داشتند و در تلاش فرار بودند. با آنکه شواهد و مدارک دقیق در دست نیست، اما به نظر می رسد که آنان سهواً در نتیجه تیراندازی پلیس کشته شده باشند. مقامات ملل متحد گفتند نتایج این تحقیقات را به حکومت افغانستان فرستاده و از مقامات در کابل می‌خواهند در این مورد تحقیقات گسترده‌تر انجام دهند. پس از این حمله بالای مهمانخانه سازمان ملل متحد که طالبان مسئولیت آن را به عهده گرفتند، سازمان ملل تعدادی از کارمندانش را به طور موقت از افغانستان خارج کرد. تعدادی از این کارمندان سازمان ملل بعداً به افغانستان برگشتند. بسیاری یک خبر دیگر، ملل متحد شماری از کارمندان خود را از قندهار بیرون کرده و از کارمندان محلی خیش خواست به خاطر وخیم بودن وضع امنیتی در این شهر در خانه های خود باقی بمانند. با این حال ملل متحد میگوید تصمیم ندارد کارمندان خود را از افغانستان بیرون کند. وضع امنیتی در قندهار در هفته های اخیر خرابتر شده است. 2 حمله بمبی کنار سرک بر کاروان پلیس در قندهار دیروز باعث مرگ 2 رهگذر و زخمی شدن یک تن دیگر شد. با آمادگی ناتو و نیروهای ائتلاف برای عملیات تازه در قندهار، طالبان حملات خود در این ولایت را افزایش دادند. وزارت داخله افغانستان میگوید پلیس ویژه مبارزه با مواد مخدر در ولایت قندهار 2 فابریکه تولید هیروئین را از بین برده است. در اعلامیه نشر شده از سوی وزارت داخله آمده است که عملیات برای تخریب این کارخانه ها در قریه دوست محمد خان ولسوالی پنجویی را اندازی شده بود. جنرال داوود داوود معین مبارزه با مواد مخدر در وزارت داخله افغانستان گفته است در جریان این عملیات بیشتر از 860 کیلوگرم چرس نیز به دست نیروهای پلیس افتاده است. خبرهای مربوط به رویدادهای منطقه و جهان را پس از یک آگهی کوتاه دنبال میکنیم. رئیس اداره بوسنیا میگوید این کشور در وضع تعذیرات بیشتر شورای امنیت سازمان ملل متحد بالای ایران با دیگر همپیمانهای غربیش همراه میشود. هاریس سیلاجیچ که کشورش عضو غیر دائمی شورای امنیت سازمان ملل است، این سخن را پس از دیدار با منوچهر متکی وزیر خارجه ایران در بوسنیا گفت. رهبران ایران در حال حاضر به 10 کشور عضو غیر دائمی شورای امنیت در حال سفر می‌کنند که کشورهای قدرتمند جهان در تلاش وضع مجموعه دیگری از تعذیرات بالای تهران به خاطر برنامه‌های هسته‌ای‌اش هستند. متکی در یک نشست خبری از 10 کشور عضو غیر دائمی سازمان ملل خواست نقششان را با مسئولیت بازی کنند و در یک فضای دموکراتیک در این زمینه تصمیم بگیرند. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هیلری کلینتون دیروز فرمان تسلیم دهی رهبر سابق پاناما مانویل نوریگا به فرانسه را امضا کرد. نوریگا 17 سال در ایالات متحده به اتهام کاروبار مواد مخدر زندانی بود و قرار بود در ماه سپتامبر آزاد شود. یک محکمه در فرانسه نوریگا را در غیابش به اتهام شستشوی غیر قانونی پول در سال 1990 به 10 سال حبس محکوم کرد، اما مقامات فرانسوی میگویند نوریگا پس از آن که به فرانسه سپرده شود دوباره محاکمه خواهد شد. وزارت عدلیه فرانسه تایید کرده است که روند تسلیم دهی نوریگا به فرانسه آغاز شده است. پاناما هم از مقامات آمریکایی تقاضا کرده است که نوریگا را به سرزمین اصلیش برگرداند تا به اتهام قتل مخالفان سیاسی خود محاکمه شود. مانویل نوریگا از سال 1983 تا سال 1989 رهبر پاناما بود. نظامیان آمریکایی در حمله در سال 1989 نوریگا را به اتهام قاچاق مواد مخدر از پاناما به آمریکا بازداشت کردند. او 3 سال بعد از دستگیریش مجرم شناخته شد. صدر اعظم سابق عراق عیاد علوی میگوید حزب سکولار العراقیه او به وکیلان دستور داده است که آرای 52 کاندید پارلمان را به خاطر وابسته بودن آنان به حزب بعث صدام حسین باطل اعلام کنند. علوی در کنفرانس در انقره گفت حزب العراقیه نگران است که مبادا گروه‌های خاص کنترل روند سیاسی در عراق را در دست گیرند. حزب العراقیه که تحت حمایت سنیان عراق است 91 کرسی پارلمان را به دست آورده است، در حالی که حزب شیعه نوری المالکی با حاصل کردن 89 کرسی در ردیف دوم قرار دارد. و یک خبر جالب، انتظار می رود به زودی باغ وحش بیفیل کابل صاحب فیل شود. عزیزگل ساقب عامر باغ وحش کابل به رادیو آزادی گفت افغانستان از هند تقاضا کرده است تا 2 فیل را به باغ وحش کابل بدهند تا جای این حیوان که از سالها در باغ وحش خالی است دوباره پر شود. عامر باغ وحش کابل همچنان گفت که آنها انتظار دارند پاسخ مثبت از جانب هند بر این درخواستشان دریافت کنند. پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی.
خبرهای افغانستان و جهان را از امید مرزبان شنیدید. والا توجه کنید به گزارش ها. در ماه اکتبر سال گذشته یک میمانخانه سازمان ملل متحد در کابل هدف حمله افراد مسلح قرار گرفت که در اثر این حمله 5 کارمند این سازمان کشته شدند. اکنون سازمان ملل متحد تحقیقاتش را درباره چگونگی این حادثه به پایان رسانیده است. نتایج این تحقیقات نشان می‌دهد که از جمله 5 کارمند سازمان ملل متحد 4 آن در اثر فایرهای ماموران پلیس افغان به قتل رسیدند. خبرگزاری رویترز در این مورد گزارش دارد که فشرده آن را باز هم امید مرزبان تقدیم می کند.
سوزان ملکو را یک مقام سازمان ملل گفت در هنگام حمله 4 کارمند سازمان ملل متحد زمانی که می‌خواستند از مهمانخانه‌شان فرار کنند در نتیجه تیراندازی پلیس افغان کشته شدند. او افزود زمانی که بالای کارمندان سازمان ملل در کابل حمله شد همه سراسیمه بودند و در همین حال پلیس افغان و حمله کننده ها یونیفرم مشابه به هم به تن داشتند. خبرگزاری رویترز به نقل از سوزان مالکو را می نویسد فکر می کند که پلیس افغان اشتباهاً بالای کارمندان سازمان ملل تیراندازی کرده است. این مسئول سازمان ملل متحد همچنان گفت چنان به نظر می رسد که ماموران پلیس افغان مسئول امنیت کارمندان سازمان ملل را هم که یک آمریکایی بود با حمله کننده ها اشتباه گرفته و او را کشتند. سازمان ملل متحد از حکومت افغانستان خواسته است در این خصوص تحقیقات گسترده ای را برای بیندازد. به نوشته خبرگزاری رویترز این تحقیقات سازمان ملل متحد توسط یک افسر پلیس سابق سازمان ملل که تابع استرالیا است انجام شده است. دفتر معاونت سازمان ملل در کابل تا حال در این مورد تبصره نکرده است. مقامات سازمان ملل در کابل فقط همین قدر گفتند که گزارش این تحقیقات توسط سفیر افغانستان در سازمان ملل متحد ظاهر تنین به کابل فرستاده شده است. منشی عمومی سازمان ملل بانکیمون علت این رویداد را ناهماهنگی در تدابیر امنیتی دولت افغانستان، ناتو و سازمان ملل خوانده است. یک مقام دیگر سازمان ملل متحد به خبرگزاری رویترز گفته است این رویداد نشان می‌دهد که پلیس افغان از آموزش‌های حرفه‌ای و دیسپلین خوب برخوردار نیست. در همین حال بانکیمون سرمنشی سازمان ملل متحد از مسئول امنیتی این سازمان خواسته است تا هیئت را به افغانستان بفرستد تا یکجا با مقامات افغان در این مورد تحقیق کند. سوزان مالکو را در هنگام ارائه جزئیات درباره این حادثه گفت لوئیس ماکسول مسئول امنیت مهمانخانه سازمان ملل متحد که لباس ملکی به تن داشت بالای حمله کننده ها تیراندازی می‌کرد و افزود از آنجایی که نیروهای پلیس و حمله کننده ها هر دو یونیفرم مشابه به تن کرده بودند، ماکسول بالای هر دو طرف تیراندازی کرد. خانم مالکو را گفت ماکسول در نتیجه آتشباری ماموران پلیس افغان بعداً کشته شد. شماری از مقامات سازمان ملل گفتند ماکسول در جریان تبادله آتش زخم برداشته بود که بعداً توسط پلیس افغان از نزدیک بالایش تیراندازی شد و به قتل رسید. اما سوزان مالکو را این ادعا را رد کرده گفت ماکسول در نتیجه آتشباری از راه دور به قتل رسیده است.
گزارش تازه ملل متحد درباره حادثه پارسال حمله طالبان بر یک میمانخانه سازمان ملل متحد در شهر نو کابل را شنیدید که گفته شده است احتمالاً از 5 کارمند ملل متحد 4 آن در اثر فایرهای نیروهای افغان کشته شدند. و اما در این حال مقامات سازمان ملل متحد در افغانستان میگویند تعدادی از کارمندان خارجی این سازمان از ولایت قندهار بیرون کشیده شدند. دکتر نظیف الله سالارزی یک سخنگوی یوناما امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت این اقدام موقت بنابر مشکلات امنیتی موجود در قندهار صورت گرفته است. جزئیات بیشتر در گزارش از احمد جعفر احمدی بر اساس مصاحبه‌ای که با نظیف الله سالارزی انجام داده است.
آقای سالارزی گفته میشه که سازمان ملل متحد تعداد از کارمندان خارجی خود را از ولایت قندهار بیرون ساخته. میشه بگوین که این اقدام بنابر کدام دلیل صورت گرفته؟
تشکر عملی سر قسمی که شما میفهمین سازمان ملل متحد تدابیر امنیتی خود همیشه زیر نظر خود داره و او را به صورت مداوم و به تحت بررسی خود قرار میده و با در نظر داشت شرایط امنیتی فعلی که در ولایت قندهار موجود است این تصمیم به خاطر مسئولیت و همچنان محافظت کارمندان ما صورت گرفته و ما کارمندان غیر افغانی یا خارجی خود به کابل فرا خواندیم و اقدام تا زمان ثابت باقی خواهد ماند که اوضاع دوباره نرمال شد و اینا پس به کار خود برگردند.
اما آقای سالارزی گفته میشه که وضعیت در برخی دیگری از بخشای کشور هم تا حد مشابه وضعیت موجود قندهار است. آیا احتمال وجود داره که کارمندای خارجی شما از دیگه مناطق ناامن افغانستان هم بیرون شوند؟
به این مرحله خانه خیر به این مرحله صرف این اقدام صرف به بالای کارمندایی که در قندهار کار میکنن قابل تطبیق است و نه به مورد مناطق دیگه.
این کارمندای سازمان ملل متحد که به گفته شما از قندهار بیرون ساخته شدن تعدادشون به چند نفر میرسه؟
متاسفانه من نمیتونم در این مورد به شما رقم بدم ولی تقریبا تمام کارمندای غیر افغانی ما از قندهار بیرون کشته شدن.
دکتر صاحب یک سوال دیگه اینجا مطرح میشه که خروج کارمندای خارجی سازمان ملل متحد از قندهار روی فعالیت‌های این سازمان در قندهار تا چه حد میتونه اثرگذار باشه؟
در قدم اول باید داشته باشیم که یک اقدام موقتی است یا صرف موقتاً اینا از قندهار کشته شده ولی این به هیچ معنی اثر بالای تعهد سازمان ملل متحد به خاطر کمک به مردم افغانستان و همچنان عرضه خدمات بشری تأثیر این نخواهد داشت، یعنی تعهد سازمان ملل متحد بر جای خود باقی است. ولی را باید بیاد داشته باشیم که ما وقتی که عرضه خدمات بشری میکنیم و همچنان برنامه های خود تطبیق میکنیم در عین تطبیق از این برنامه و از خدمات بشری باید ما تعادل بین این کار و همچنان بین مسئولیت و مفتت کارمندان خود هم مد نظر داشته باشیم.
اظهارات سخنگوی یوناما را شنیدید درباره خروج موقت کارمندان ملل متحد از افغانستان. ساعت 9:13 دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی حالا نگاهی به بازتاب رویدادهای افغانستان در مطبوعات غرب داریم در مطلب از مصطفی صدیقی.
روزنامه گاردین می نویسد که هند از سال 2001 میلادی به این سو در افغانستان تقریبا $1 میلیارد سرمایه گذاری کرده است. هدف از این سرمایه گذاری ایجاد فضای حسن نیت، نفوذ بر پروژه های بازسازی و همکاری بر روند باثبات سازی در افغانستان خوانده شده. اما گاردین می نویسد که این استراتژی از سوی غرب به طور جدی کم اهمیت شده است، مخصوصا از سوی اداره رئیس جمهور اوباما که پلان دارد به مجرد مساعد شدن زمینه عساکرش را از منطقه بیرون کند. با تحلیل گاردین هند حالا نگران است، نگران این که پاکستان قسمان به خاطر انحصار و حمایت شورشیان از پلانهای خروج غرب از منطقه به نفعش سود ببرد و در عوض هند به طور فزاینده منزوی شود. گاردین از براهما چیلانی استاد مطالعات استراتژیک در یک مرکز تحقیقاتی در دهلی جدید نقل کرده که هند اصلا پیشبینی نمی کرد که غرب تا پایان کار نجنگد و کار را ناتمام رها کند. روزنامه گاردین از قبل یک دیپلمات هندی نوشته که موقف هند در مورد طالبان سری نبوده و تغییر هم نکرده است. او گفته که هند معتقد است که طالبان از یک نظام توأم با هرج و مرج، خشونت و نفرت نمایندگی میکنند. این دیپلمات هندی طالبان را قوای تاریک خوانده و گفته است که برگشت آنان روز غم انگیز و تأسف برانگیز برای افغانستان، منطقه و جامعه جهانی خواهد بود. به همین ترتیب نشریه وال استریت جورنال در مورد دسیسه بمبگذاری در یک مترو یا ریل زیرزمینی در نیویورک نوشته است. نشریه می نویسد که جزئیات در این مورد در حال پخش شدن است. وال استریت جورنال به یک مورد تازه اشاره می کند که در آن یک راننده تاکسی 25 ساله به نام زرین احمدزی در مورد دست داشتن در این دسیسه توضیح داده است. او در مورد اینکه چگونه با دو همسنفی سابقش در نیویورک در کمپ در سرحد افغانستان و پاکستان در مورد اجرای عملیات انتحاری آموزش داده شدند توضیح داده است. وال استریت جورنال می نویسد که احمدزی در محکمه اعتراف کرده که آنان تلاش داشتند تا برای برپا کردن جهاد علیه امریکایی ها و حکومت برهبری کرزی با طالبان بپیوندند و با سرنگون ساختن آن حکومت به گفته او عدل الهی را تأسیس کنند. نشریه وال استریت جورنال می نویسد با وصف آن که احمدزی به توطئه علیه ایالات متحده آمریکا مجرم شناخته شده، به نظر نمی رسید که از عمل کردش پشیمان باشد.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
من فقط یک بار حق زندگی دارم و آن بسیار کوتاه است. چرا باید آن را برای مطلبی که بسیار به آن علاقه دارم صرف نکنم؟ زندگی هر فرد متعلق به خود اوست تا به هر طریقی که تمایل دارد زندگی کند. بسیاری از انسان‌ها در تلاش هستند که دریابند زندگی چیست و تا سرگرم این موضوع هستند نمایش زندگی به پایان رسیده است. با سلام گرم، ملیه راری مجله آزادی رو پیشکش میکنم با این گزارش ها. انیسا وهاب هنرمند دیرینه تئاتر افغانستان و عضو صمیمی تیم رادیو آزادی جهان را ودا گفت. آثار تاریخی در بامیان در حال تخریب شدن هستند. نسل پرنده ساج در شمال افغانستان رو به نابودی است. از اهمیت جهیل ها و هم آبهای استاده در غزنی خواهید شنید. برنامه افشار عشق را در این مجموعه می شنوید. و اما خبرهای فرنگی افغانستان اینک از برشنا نظری.
انیسا وهاب هنرمند سابقه‌دار تئاتر و رادیو تلویزیون افغانستان به اثر مریضی که داشت به عمر 53 سالگی چشم از جهان پوشید. اعضای خانواده انیسا وهاب گفتند که وی از حدود یک ماه به این طرف از مریضی سرطان رنج می‌برد و در بستر بیماری قرار داشت. انیسا وهاب یکی از محدود زنان افغان بود که سالهای زیادی از عمرش را در رشته تئاتر و هنر تمثیل وقف کرد و آثار به یاد ماندنی نیز از خود به جا گذاشت. انیسا وهاب از حدود 7 سال به این طرف با رادیو آزادی نیز همکاری داشت و در درامه‌های رادیویی برنامه مربای مرچ نقش‌های متعدد را اجرا می‌کرد. علاقمندان هنر تئاتر در افغانستان انیسا وهاب را که از سن نوجوانی به دنیای هنر پا گذاشته بود و عنوان یکی از هنرمندان موفق در کشور می‌دانستند که تحت شرایط دشوار به فعالیت‌های هنری خود ادامه داده بود.
موسیقی
مسئولین موزیم ملی افغانستان میگویند که برای برگشتاندن آثار غارت شده این موزیم به تلاش‌هایشان ادامه می‌دهند. به تازگی سفیر آلمان در افغانستان با عنوان بخشی از تلاش‌های بین‌المللی به هدف برگشتاندن آثار سرقت شده موزیم ملی کشور، یک سکه قدیمی و با ارزش افغانستان را که به وسیله قاچاقبران آثار تاریخی به آلمان انتقال داده شده بود، دوباره به موزیم ملی تسلیم کرد. عمرخان مسعودی رئیس موزیم ملی افغانستان گفت که آنان به کمک اداره علمی فرهنگی سازمان ملل یا یونسکو در تلاشند تا آثار سرقت شده موزیم را دوباره برگردانند.
امروز ما جامعه بین‌المللی را همکاری مستقیم یونسکو را در قبال برگرداندن آثار داریم و هستند دوستای ما که داوطلبانه آثار غارت شده موزیم ملی را با پول شخصی از جیب خود می‌خرند. وقتی که بورد شناسایی میکنن، نظر به علاقه فرنگی که به افغانستان داشتن و دارن در برگردن ازی ما را کمک میکنن.
با گفته رئیس موزیم ملی افغانستان، در جریان سالهای جنگ بیشتر از 70% آثار تاریخی موجود در این موزیم به غارت برده شده بود، اما در جریان 8 سال گذشته حدود 8500 اثر تاریخی که دزدیده شده بود دوباره به موزیم برگشتانده شده است. برای نخستین بار و به هدف تبادلات و تقویت روابط فرهنگی با کشورهای منطقه، مرکز فرهنگی ایکو در کابل افتتاح شد. مرکز فرهنگی سازمان همکاری های منطقوی یا ایکو به ابتکار وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان و با اشتراک شمال از مقامات این سازمان در کابل فعالیت های خود را آغاز کرد. دکتر سید مخدوم رهین، وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان، گفت که آغاز فعالیت های این مرکز می تواند روابط فرهنگی میان کشورهای عضو ایکو را نیز تقویت کرده و راه‌های مبادلات فرهنگی را بیشتر از پیش باز کند. در سازمان همکاری‌های منطقوی ایکو کشورهای ترکیه، ایران، افغانستان، قزاقستان، قرغزستان، ترکمنستان، ازبکستان و تاجیکستان عضویت دارند. و خبر آخر این که سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل به هنگام دیدار از یک نمایشگاه عکس، عکاسانی را که در این نمایشگاه عکس‌های از افغانستان را به نمایش گذاشته بودند مورد تشویق قرار داد. این نمایشگاه با حدود 150 قطعه عکس از گوشه‌های مختلف زندگی، کار و فرهنگ افغان‌ها از سوی مرکز فوتو ژورنالیسم موسوم به چشم سوم در منطقه کارته سی کابل راه اندازی شده است. سفیر ایالات متحده آمریکا که یک جا با خانمش از این نمایشگاه دیدن می‌کرد، از سوی مسئول مرکز فوتو ژورنالیسم چشم سیوم که در کابل فعالیت دارد، یک قالینچه ایرانی به طور تحفه دریافت کرد که در آن تصویر سفیر آمریکا و خانمش بافته شده بود. در این حال نجیب الله مسافر، مسئول مرکز فوتو ژورنالیسم چشم سیوم، به رادیو آزادی گفت که آنان به هدف آشنایی بیشتر مردم با گوشه‌های مختلف کار و زندگی و ساحات دورافتاده افغانستان و همچنین آشنایی خارجی‌هایی که در داخل افغانستان هستند، این نمایشگاه را به طور دائمی برگزار کردند.
خبرهای فرنگی را شنیدید. با خبر تأثیربار از دست دادن یک چهره دیرینه تئاتر و یک همکار صمیمی تیم رادیو آزادی، انیسا وهاب شام 29 حمل در اثر بیماری سرطان جهان فانی را ودا گفت. انیسا وهاب تقریبا تمام عمر خود را به کارهای سینمایی و تئاتر سپری کرد. 7 ساله بود که کارهای هنری خود را با برنامه اطفال در رادیو افغانستان وقت آغاز کرد و درست یک سال بعد پس از آن که در نمایشنامه مشهور افغانی به نام عاطفه نقش بازی کرد، برنده جایزه اول هنری همان سال شد. او پس از آن راه خود را در سینما و تئاتر افغانستان باز کرد و در بسیاری از نمایشنامه‌های تلویزیونی و فیلم‌های هنری در نقش مرکزی ظاهر شد. انیسا وهاب در جریان عمل هنری خود مدال ها و تقدیرنامه های زیاد از داخل و خارج افغانستان به دست آورد. انیسا وهاب در سالهای اخیر با یکی از هنرمندان رادیو تلویزیون ازدواج کرد، اما فرزند از او به جا نمانده است. همکارم جاوید فیضی در گزارش به زندگی و خاطرات زنده یاد انیسا وهاب پرداخته است. روحش شاد باد.
مرگ انیسا وهاب، هنرمند مشهور تئاتر افغانستان، ناوقت روز یکشنبه 29 حمل انتشار یافت. اما این خبر صبح روز دوشنبه به سرعت در میان علاقمندان هنر انیسه وهاب گسترش یافت. به گفته اعضای خانواده انیسه وهاب، این هنرمند سرشناس افغان که حدود یک ماه در بستر بیماری بود، در نتیجه سرطان مغزی که داشت، به عمر 53 سالگی چشم از جهان پوشید و دوستداران خود را به ماتم نشاند. انیسه وهاب یکی از محدود زنان افغان بود که سالهای زیادی از عمرش را در رشته تئاتر و هنر تمثیل وقف کرد و آثار بیادماندنی نیز از خود به جا گذاشت. محمد همایون فیروز، مدیر عمومی نمایشنامه‌های ریاست هنر و ادبیات رادیو تلویزیون ملی افغانستان، در مورد فعالیت‌های هنری خانم انیسه وهاب میگه:
انیسه وهاب شخصیت بود بسیار صمیمی، هنرمند بود که در هر نقشی که برش داده میشد با کمال صداقت او را کار میکرد. با واقعیت میتونیم او را یک بانوی هنری، یک خانمه که تمام عمر خود در عرصه هنر و برای پخش و گسترش فرهنگ و هنر جامعه ما سپری کرد و اضافه از 14 یعنی اگر بگیم اضافه از 47 سال در عرصه هنر و فرهنگ کار کرد. کارکردهای او در بخش سینما، تئاتر و تلویزیون ماندگار است. در مورد تئاتر گودی کارهای نهایت زیاد خوب و شایسته کرد و همچنان در مورد ادبیات اطفال، یعنی تئاتر کودک یا تئاتر اطفال، ای با وجه بسیار خوب با نقش‌هایی که داشت برای کودکای ما را پیشکش کرد و رزی که اولین کار از ای هم باز هم در قسمت ادبیات اطفال بود.
بسیاری از همکاران انیسه وهاب می گفتند که او بیشتر علاقه داشت که برای اطفال برنامه بسازد و یا هم در برنامه های اشتراک کنه که بیشتر اطفال در او حضور می داشتند. راتب ندیم که از طفولیت به خانم انیسه وهاب علاقه داشت و پس آنها از او چیزهای زیاد را در رادیو تلویزیون ملی افغانستان آموخته، میگه:
من انیسه وهاب یک شخص بسیار مهربان، بسیار موفق میتونم بگویم که یک زایه بسیار بزرگ است برای افغانستان در مجموع بر رادیو تلویزیون ملی افغانستان که امروز در بین ما نیستن. یک زن بسیار مهربان، یک مادر بسیار مهربان که همه کارمندای رادیو تلویزیون ملی افغانستان به یک دید میدیدن و همیشه تشویق میکردن و بسیار موفق بودن که مرا واقعا بسیار تمثیلشان خوشم میآمد، چه در تلویزیون چه در رادیو که وقتی میشنیدم و اونمو علاقمندی ما بود، اونمو مهربانی از اونا بودن که من تا امروز آمدم با اینجا کار کردم و بسیار من رهنمایی کردن دیگر سه و هم راستی بسیار احترام برشان داشتم. اونا هم بسیار من دوست داشتن و همیشه وقتی که تمثیل میکردم در رادیو من رهنمایی میکرد که بچه منیره نقسم بخوان نیره نقسم بخوان، که رهنمایی اونا بودن که من تا این اندازه رسیدیم. بسیار مهربان بودن، نه با من، با هر کسی که پا میگذاشت به یرسه و پیشان روبرو میشد میامد بسیار یک مهربان زن بود.
در این بخشی از گزارش قسمت از درامه کوتاه آشیانه را میشنویم که در او انیسه وهاب نقش بازی کرده.
مادر، او مادر،
چی میگی عبدالله جانه؟ چی که پس بچه؟
مادر جان، پتلون ریشه ایم از اینجا گم شده.
پتلون ریشه ای؟ کدام از بچه؟
او را که نو خریدم.
وی امو که سرای زانوش دانای پاچه شایده بود، امو را میگی؟
آه امو را میگم مادر جان.
وی زنده باشید تو خوب نهو میگی او خود تکر تکر است؟
اون امو رقم مود از مادر جان، او را چی کدی؟
ما خو نگرفتیم، پیادرت بخیالم پوشیده رفته، آتمان امو پوشیده.
اوهو، ما خو از دست جمعو روز ندارم، هل لباسم که خوشش میه باز میپوشه.
خیره جان مادر، بیادرت از باز تو شکر کلان هستی، برای پدلون دیگه تا بپوش.
بیا جو دیگه من او رو نمیپوشم مادر، باز برای ما پیسه بده که من دیگه بخرم.
وی بخر، برات پیسه میتون، برو باز برات دیگه بخر. آله برو جگرت خون نکو، برو قربان سارت شام، برو بچه برو.
رفتم من مادر.
برو جان مادر. توبه، ای بچه ها موت گفته، موت گفته دیوانه کدن مارا.
گفته شده که انیسه وهاب از سن 6 سالگی، زمانی که حتی شامل مکتب نشده بود، در رادیو افغانستان حضور می‌یافت و در درامه‌های رادیویی و برنامه‌هایی که برای اطفال ساخته می‌شد اشتراک می‌کرد. عبدالمنان حمیدی، یکی دیگر از هنرمندان افغان و از همکاران نزدیک انیسه وهاب، میگه که صدای صمیمی انیسه وهاب هرگز از یاد نمی‌برد.
در مورد انیسه جان وهاب هر قدر گفته شود کتابچه ها پر خواهد شد، قلم ها رنگش خلاص خواهد شد، اما باز هم گفته های نگفته از ذهن و دل ها و قلب ها برمیخیزه و میگه نام چو جاوید گشت مردنش آسان کجاست؟ انیس وهاب هم نمیمره، نمرده و نخواد مرد، به خاطر که محبت از او در قلب ها، در دل ها و در ذهن مردم نشست کرده و او دوباره پاک شدنش یا به گفته جوانای عصر کمپیوتر دلیت ناشدنی است. محبت انیس وهاب در قلب ها، دل ها و اذهان پیر و جوان، خرد و کلان، زن و مرد و حتی اطفال جای داره و هیچ وقت فراموش نمیشه. بر اطفال که میشناخت یا نمیشناخت محبت میداد، یک پدیده نایاب و کمیاب و یک پدیده تکرار ناشدنی است. در هنر افغانستان، در هنر سینما، رادیو، تئاتر و تلویزیون افغانستان، هنیز جان چشم به سویت نگران است همیش، غم نادیدن تو بار گران است همیش، آنقدر مهر و محبت که تو کردی به همه، نام نیکت همه جا ورد زبان است همیش.
شاه محمد نوران یکی دیگه از همکاران انیس وهاب میگه که هر نقش را که به انیس وهاب میدادم بدون کدام جنجال و مشکل او را بازی میکرد و چنان از خود هنرنمایی نشان میداد که هیچ کس تا حال این گونه موفق نبوده.
ما راستی هر نمایشی را که برش میدادم بازی ترین فرصت او را میگرفت، حفظ میکرد. یک بار یا دو بار کجا میخوان میگفت من نیست جان بیا که رو مشق کنیم، میگفت برو من خلاص هستم، تیار هستم. و راستی که روی صحنه میرفتیم یا مقابل کامره استاد میشتیم رو شوت میکرد، آنقدر این نقش خود درست ایفا میکرد که من و امو حرف که میزدم اول من واقعا میفهمیدم که این درست راستی گرفته. دیگه بعد از اون من نمایش که میدادمش فقط امروز میدادمش صبح کامره گرفتم میرتم ثبت میکردم بدون کدام گپه. دیگه واقعا انیس جان وهاب هنرمند است که جای زور هیچ هنرمند دیگه نمیتونه پر کنه.
میر علی اصغر اکبرزاده یکی دیگه از همکاران خانم انیس وهاب از مسئولین وزارت اطلاعات و فرهنگ تقاضا داره تا یک جای فرهنگی را به نام خانم وهاب مسمى کنه.
ما نه تنها با این مصاحبه ها، با این حرف ها، با این برنامه بسنده کنیم. ببینید اگر خواسته باشیم واقعا نامش از لازم معنی نامش جاودان است. باید یک جای فرهنگی را به نام ازی بگذارن. باید با این خانم تا لحظات آخر که در بستر نزه یا افتیده بود باید همکاری و کمک بسیار زیاد میشد. با تاسف با قول امو شاعر شهید بلخی که میگه عجب که زنده قطره نیست بلخی در دیار ما، گروه بعد مرگ ما با مشت استخوان گیرن. ما امیر میگم که این است در تاریخ هنر و تمثیل امیر افغانستان. ما فکر نکنم شاید کسای دیگه هم بودن یا باشن، این های قدر نقش آفرینی و قدر به حساب نفوذ را که انیس جان وهاب داشت کس دیگه نداره. و آرزوی می است که صدای من را وقتی که مسئولین بشنون ایج وقت هنرمند خدا کسایی که در استقامات های مختلف با نارافینیری و اینا نقش آفرینی می کنن من ظاهر می شن اونا را دست کم نگیرن، یعنی دار ندار سرمایه فرهنگی افغانستان اینا هستن.
انیس وهاب در جریان 7 سال گذشته یکی از همکاران پرتلاش درامه های طنزی و آموزشی رادیو آزادی نیز بود. او در کنار سایر همکاران هنرمندش در غنای برنامه طنزی مربای مرچ سهم می گرفت و در عین حال در پارچه های کوتاه آموزشی که برای خانواده ها از طریق برنامه آشیانه رادیو آزادی پخش می شد همکاری می کرد. خانم وهاب که به هنگام مرگ 53 سال داشت تقریبا تمام عمر خود به کارهای سینمایی و تئاتر سپری کرد. او 7 ساله بود که کارهای هنری خود با برنامه‌های کودکان در رادیو افغانستان شروع کرد و درست یک سال بعد پس از اینکه در نمایشنامه مشهور افغانی به نام عاطفه نقش بازی کرد برنده جایزه اول هنری اموسال شد. او پس از اون رای خود با جدیت بیشتر در سینما و تئاتر افغانستان بازی کرده و در بسیاری از نمایشنامه‌های تلویزیونی و فیلم‌های هنری در نقش مرکزی ظاهر شد. خانم وهاب در جریان عمر هنری خود مدال‌ها و تقدیرنامه‌های زیاد را از داخل و خارج افغانستان به دست آورد. از جمله جمهوری ازبکستان به او دیپلم فوق‌العاده در رشته تئاتر گودی اهدا کرد و مدال صداقت، نشان افتخار و لقب هنرمند شایسته را نیز از ارگان‌های فرهنگی و هنری افغانستان به دست آورد. او همچنین به کشورهای تاجیکستان، ژاپن و آمریکا سفر کرد و در اوج به هنرنمایی پرداخت. کارهای هنری انیسه وهاب از اون نام آشنایی برای بسیاری از افغانها در بیرون و داخل افغانستان ساخته. نمایشنامه هایی که او در اون نقش بازی کرده انوز در روزهای عید و نوروز از تلویزیون های افغانستان پخش میشه.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
بناهای تاریخی در بامیان در حال تخریب شدن هستند. مجسمه های تاریخی قبلان ویران شده بودا، شهر زهاک، شهر غلغله، برج ها، استوپه ها و قلعه های قدیمی که در آن هزاران مغاره دوره بودایی وجود دارند، همه به اساس معلومات دفتر اکوتوریسم در بامیان در حال تخریب شدن هستند. با گزارش خبرنگار رادیو آزادی توجه کنید که با صدای مسئول این دفتر آغاز می شود.
بناهای تاریخی در بامیان میتونیم بگیم که همه ایشان با خطر نابودی روبرو هست و اگر اقدامی صورت نگیره ممکنه ما طی چندین سال اکثر بناها را از دست بدیم.
آثار تاریخی مرکز بامیان در لیست میراث‌های بزرگ بشری نزد یونسکو مؤسسه علمی و فرهنگی سازمان ملل ثبت شده است. جواد ضحاک رئیس شورای ولایتی بامیان میگوید نه دولت افغانستان و نه یونسکو هیچ کدام توجه لازم را برای حفظ این میراث‌های بزرگ بشری انجام نمی‌دهند. او افزود
همونقدر که یونسکو مسئولیت داره، دولت هم مسئولیت داره که باید آثار باستانی بامیان در هر گوشه و نقاطی که هست حفظ شود.
حبیبه سرابی والی بامیان تأکید کرد هم از یونسکو و هم از وزارت اطلاعات و فرهنگ دعوت می‌کنیم تا به بامیان بیایند و این بناهای تاریخی را از نزدیک ببینند و برای حفظ آنها اقدامات لازم را انجام دهند.
یقینا تنها یونسکو را دعوت نمی‌کنیم، ما از وزارت اطلاعات و فرهنگ از مسئولین هم تقاضا خود کردیم که از مسئولین وزارت اطلاعات و فرهنگ هم دعوت به عمل بیاید.
در ولایت بامیان به علاوه مجسمه‌های تخریب شده بزرگ بودا، شهر زحاک، شهر غلغله، برج‌ها، استوپه‌ها و قلعه‌های قدیمی هزاران مغاره دوره بودایی وجود دارد که در اثر باد و باران و نبودن برنامه حفاظتی در حال خراب شدن است. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
نسل بسیاری از پرنده ها و حیوانات در افغانستان رو به نابودی است. جنگ ها، از بین رفتن جنگل ها و نبودن محدودیت در شکار حیوانات، موجودیت حیوانات را به حال انقراض درآورده است. در این میان ساچ پرنده شکاری است که در افغانستان در حال انقراض است. مسئولان زراعت میگویند این پرنده برای شکار ملخ و آفات زراعتی در کشتزارها مفید است و ملخ ها را به صورت گله از میان میبرد. در گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی در جوزجان میشنوید که یک مسئول زراعت تاکید میکند این پرنده کمیاب را شکار نکنید.
از تمام باشنده ها تقاضای مهی است که پرنده را باید نترسانند و اگر بتانند در هر جا، خصوصا در مناطق مالچار و در مناطق که ملخ زیرگذاری میکنه و یا ملخ های مزرعه زراعتی بروز کرده، در اون مناطق امکانات آب از پرنده ها را مهیا بکنند تا بعد از مجادله اینا ضرورت به آب می داشته باشند تا نول های خود از شیره حشرات پاک بکنند و دوباره بین علیه ملخ های مزرعه مجادله را شروع بکنم. بنابراین در هر منطقه موجودیت آب بر از بین بردن ملخ‌های مزرعه زراعتی به همراه پرنده‌ها ضرور است.
رئیس اداره زراعت جوزجان گفت در مجموع شکار پرندگان و حیوانات وحش مطابق مقررات دولت منع است، اما متاسفانه در طول سال‌های گذشته عدم درک بعضی از اشخاص و افراد، تعداد زیادی از نسل پرندگان از جمله ساچ در مربوطات این ولایت به صورت عموم از بین رفته بود. در همین حال محمد حسین، یک تن از باشندگان شبرغان، میگوید که خوشبختانه از یکی دو سال به این سو نسل ساچ بسیار زیاد شده، برای نابودی ملخ در دشت ها سرازیر شده است.
باید همه ساج قصد نزدن به خاطر از اینکه نسل از انقراض نشده و سالای جنگ نبودن، بسیار کم بودن، بایال بسیار زیاد شدن که ایر باید کس کار نکنن تا که پریدن دیگر جای نلوان. خواهد شده و کلی ملخ از بین میبره که بسیار برای مردم کمک است به زراعت و کشت و زراعت مردم بسیار کمک میکنه.
با گفته مسئولین اداره زراعت ولایت جوزجان در این اواخر تعداد زیادی از مردم بعضی پرنده های دیگر را نیز به شکل دسته‌جمعی با استفاده از ادویه‌جات کیمیاوی از بین برده و در بازار عرضه می کنند که این عمل آنها باعث فرار و مزاحمت به پرندگان کمیاب می گردد. عالم رحمانیار، رادیو آزادی، شهر شبرغان.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از خالد نویسا.
شنوندگان عزیز سلام. ادبیات کودک جریان مشخص است که شامل آثار ادبی برای خردسالان می شود. ارزش ادبیات کودک در کشورهای پیشرفته تا جایی است که آن را برای کودکان حیاتی می خوانند، در حالی که در افغانستان به اهمیت آن پی برده نشده است. ادبیات کودک شامل تمام ژانرهای می شود که بزرگسالان با آن آثار می آفرینند، مثل قصه، افسانه، داستان، شعر، نظم، نمایشنامه، فکاهه، چیستان، رمان، به اضافه شکل‌های مخصوص کودکان مثل بازی‌ها در قالب نظم و نثر، لالایی‌ها و ترانه‌ها. در کل ادبیات کودک به دو گونه نظم و نثر آفریده می شوند. البته آثار هم به گونه شفاهی و یا فلکلوریک وجود دارد. ادبیات کودک در آموزش، تقویت اندیشه و احساس، ایجاد اعتماد به نفس، افزایش معلومات و شخصیت کودک کمک می کند و در واقع در ورودی به دنیای علم و هنر دانسته می شود. در حالی که روزانه ده ها اثر در قالب ادبیات کودک در کشورهای دیگر چاپ و منتشر می گردد، در کتابخانه ها و کتاب فروشی های افغانستان شمار آثار برای کودکان شاید از انگشتان دو دست بیشتر نباشد. اگرچه در آثار کلاسیک های ادبیات دری، نصایح و حکایت های برای اطفال وجود دارد، اما فکر می شود نخستین کار حساب شده برای خردسالان همانا نشر سراج الاطفال زمیمه سراج الاخبار توسط محمود طرزی باشد. پس از آن معدود کسانی آمدند که یا آثار برای خردسالان نوشتند و یا درباره ادبیات کودک مقالات تئوریک نوشتند. اما سهم آثار برازنده که در آن تمام جوانب و فوت و فنهای ادبیات خردسالان در نظر گرفته شده باشد تا به امروز همچنان کم است. افزونه بر شمار این کتاب‌های کم، کتابی است به نام ادبیات کودک در افغانستان نوشته محقق محمد فاضل شریفی که می‌تواند تا حدی در شناخت و تاریخ ادبیات کودک در افغانستان کمک کند. این کتاب در تازگی ها در 280 صفحه توسط انستیتیوت گویته در افغانستان چاپ گردیده است. فاضل شریفی ماستر ادبیات است و عضویت علمی انستیتیوت زبان ادبی دری اکادمی علوم افغانستان را دارد. وی دلیل چاپ این کتاب را توضیح می دهد و اینکه موضوعات کتاب به چی پیمانه برای ادبیات کودک در افغانستان مفید می باشد.
انگیزه اصلی که ما واداشته شدم تا در زمینه ادبیات کودک در افغانستان تحقیق کنم، دیدم که متاسفانه ما چیزی در که در زمینه ادبیات کودک از لحاظ تئوریکی بتونیم ارائه بکنیم به جز از چند مقاله چیز دیگه نداشتیم. این باعث شد که ما در این زمینه کار بکنم و در کنار از این وقتی که کودکای ما را با این تشنگی که دارن برای آموزش، با این تشنگی که اینا از هر لحاظ احساس میکنن، برای این که نیازهایشان از لحاظ تفکر، از لحاظ عاطفه، از لحاظ حسی درک شوه، این مسائل مرا واداشت که من در زمینه ادبیات کودک در افغانستان کار بکنم. اثری که در مقابل شما قرار داره شامل 6 فصل است. در بخش اول کتاب من مروری بر پیشینه موضوع دارم. بخش دیگه اثر ادبیات و ادبیات کودک به این مسئله پرداخته شده که ادبیات چی است و ادبیات کودک چی است، خصوصیات و اهداف و ویژگی های ادبیات کودک چی است. در بخش های دیگه به مرور در زمینه رابطه فولکلور با ادبیات کودک بحث شده. ادبیات منصور کودک، ادبیات منظوم کودک، سهم مکاتب و مدارس یا نهادهای آموزشی در زمینه رشد ادبیات کودک، اینا مسائلی است که به دنبالش در زمینه کار شده. کسی که در عرصه ادبیات کودک به خلق آثار ادبی میپردازه، با خوانش این کتاب میتونن که معیارها و ملاک‌هایی را که باید بر کودک در نظر گرفته شود در خلق یک گونه آثار، در حد اختصاری ملاک‌ها و معیارها را مرور دوباره بکنن، اگر از قبل مرور کردن و یا هم اگر مرور نداشته باشن به اینا مرور داشته باشن.
البته کسانی آثار تخلیقی کودکان برای کودکان را ادبیات کودک نام می‌نهند. در پهلو کسان آثاری که توسط بزرگسالان برای اطفال و کودکان نوشته می‌شود را ادبیات کودکان می‌دانند. آقای شریفی جزء گروه دوم است.
آثاری که با وسیله کودکان با وسیله خودشان آفریده میشه، بنابر محدودیت هایی که کودک در اون مقطع سن خود از لحاظ تفکر و زبان و ذهن و پرداخت های هنری داره، بسیار محدود است و فقط در حد بازی هایی است که اینا انجام میتن، سروده ها یا بعضی ترانه هایی است که مربوط به بازی های اطفال داریم و اون هم بیشتر به ادبیات شفاهی مرتبط داره. از این جهت ما نمیتونیم ادبیات کودک ما ادبیاتی بگوییم که فقط با وسیله کودکان ابداع شده یا فقط با وسیله کودکان ساخته شده. نکته دیگه یک در این زمینه باید یاد کنیم که همین بعضی سروده ها و بعضی ترانه های هم که ضمن بازی ها توسط کودک ها ایجاد شده، یا هم بعدها با وسیله بزرگا دستکاری شده و ساخته شده و ترمیم شده به نحوی که تا امروز به ما رسیده. اصلا موضوع ادبیات کودک یا ادبیات کودک به ادبیاتی گفته میتونیم که توسط بزرگترها ایجاد میشه، اما با این تفاوت که بزرگترهایی را که ادبیات ایجاد میکنن، اینا ذهن و زبان و تخیل و خواست و نیاز و علایق کودک در نظر میگیرن و مطابق از او اثر میافرینن.
ادبیات کودک خلاف نظر برخی ها ادبیات سرگرم کننده صرف و خالی از ظرافت ها نیست. برخلاف ادبیات کودک دارای قوانین حساس و حساب شده و نازک است که اگر مراعات نشوند اثر آفریده شده جزء ادبیات کودک شمرده نمی شود. در یک اثر ادبی برای کودکان بیش از همه زبان، تخیل، پیام، تصاویر و حوادث باید با روان کودکان همخوانی داشته باشد. به همین خاطر شمار کمی از آثار ادبی شامل این شاخه می گردد. در سروده به نام بمبیرک از پروین پژواک، شاعر و نویسنده افغان که با صدای عفیف ساکب تقدیم می شود، یکی دو تا از این ویژگی ها را مشاهده می کنیم.
با بالهای شفاف نقره‌مانند چون درخشش آب در نور مهتاب بر دست من نشست، با تار نازک و درازش بستم، بمبیرک هراسان پرید، تار دمش را کشید، بر دست من افتاد بیتا، تار را گسستم، بمبیرک شادمان پرید سوی آفتاب.
در نمونه دیگری از رازق روین، شاعر افغانیز، به یکی از عناصر عمده و مهم ادبیات کودک پی میبریم و آن عنصر زبان برای کودکان است.
من بهارم، فصل باران، سبز و خرم، شاد و خندان، دوست دارم دانه ها را، بازی پروانه ها را، دوست دارم آسمان را، آفتاب مهربان را، دوست دارم روی گل را، رنگ گل را، بوی گل را، دوست دارم ماهیان را، بین چشمه، بین دریا، دوست دارم هر کجا را، باغ و بستان، کوه و صحرا، دوست دارم، دوست دارم، من بهارم، من بهارم.
آقای فاضل شریفی از عناصر عمده یاد می کند که در ادبیات کودکان یا خردسالان خیلی مهم است.
مهمترین مسئله در خلق آثار ادبی برای کودکان هی است که کسی که همچو اثر را می آفرینه کودک بشناسه، مخاطب خود بشناسه، ردی سنیش بشناسه. بر کودکی که اثر خلق میکنه، کودک در کدام ردی سنی است یا در کدام مرحله سنی است، و در کنار از این تمام مسائل هنری از قبیل زبان و تخیل و اینا هم کارایی داره، منتها باید متوجه باشه از نوع روانشناسی کودک بشناسه. تخصص داشته باشه در زمینه شناخت روانی کودک، در ضمن نزدیک به ادبیات دسترسی داره یا تخصصی داره در زمینه خلاقیت های ادبیات، چون که در بعضی از نشریه هایی که مربوط به کودک در افغانستان چاپ شده هم میخونیم، فقط به این تصور هستند که ما اگر زبان کمی پایین تر ببریم میشه بگیم که ما چیزی به نام ادبیات کودک آفریدیم، در حالی که تو نیست.
هر اثر ادبی برای کودکان باید احساسات و عواطف خردسالان را تلطیف کند و پیام خوبی را به آنها برساند. اثری که پیام نداشته باشد جزء آثار سرگرم کننده خواهد بود. در قصه‌ای که به نام شیر و روبا تقدیم می شود ما متوجه عنصر پیام در این قصه می شویم. این قصه ممکن است به کودکان بفهماند که کبر و غرور، ضرر رساندن و آزار و اذیت دیگران چه عواقبی دارد. این قصه را همکارم عفیف ساکب تقدیم می کند.
یکی بود یکی نبود، شیر در جنگل زندگی می کرد. در این جنگل غیر از یک روبای پیر کس با شیر نبود. این شیر خود پادشاه و سلطان جنگل می خواند. در نزدیکی اونا یک قریه کوچک بود که هر وقت شیر گشنه می شد از جنگل بیرون شده و در نزدیکی های اونجا همی که گاو یا گوسفند را می دید با او حمله کرده و او را با خود به جنگل آورده و می خورد. شیر هر روز این کار تکرار می کرد و هر روز گاو، گوسفند، خر و اسب و هر حیوان دیگر که از مردم بیچاره گیر می کرد می خورد. مردم برای خلاص شدن از شر او یک دانه تفنگ پیدا کردند، اما نتانستند که شیر با او بکشند. بالاخره برای خلاصی از شر شیر قریه خود ترک کردند و به یک جای بسیار دور دور که شیر نمی تانست او را پیدا کنه کوچ کردند. بعد از رفتن مردم قریه خالی ماند و شیر بنابه عادت همیشگی هر روز از جنگل بیرون شده و به نزدیکی قریه آمده نره می کشید، اما هیچ حیوان بگیرش نمی آمد برای ای که قریه خالی شده بود. در جنگل حیوان و کس دیگه هم نبود که شیر او را بخورد. بالاخره تصمیم گرفت که همو روبای پیر بخورد. او نزدیک خانه روبا رفته و غرغر بلند کرد و به او گفت: تو نمی فهمی که من پادشاه جنگل هستم؟ وقت صدای مرا شنیدی چرا به پیشم نامدی؟ روبا که فهمیده بود شیر میخواه او را بخوره گفت: شیر صاحب، من میخواستم پیش شما بیایم، اما هر روز که به طرف شما حرکت میکردم شیر دیگه که در جنگل است مانع میشد و او بسیار بزرگ است. او میگه سلطان پادشاه ای جنگل تنها من هستم. شیر که با شنیدن ای جواب روبا به تعجب افتیده بود گفت: در اینجا کسی از من قوی تر است؟ روبا گفت: بله شیر جان. شیر گفت: بیا که بریم با او را به من نشان بده. روبا شیر را به نزدیک یک چای بزرگ برد که در قریه بود و مردم قریه از او آب می خوردن. وقت نزدیک چاه شدن به شیر گفت: او شیر بزرگ ده همی چاه است. شیر وقت که به داخل چاه نگاه کرد در اوجه یک شیر دید و فکر کرد که همون شیر بزرگ همی است. وقت به سوی او غر زد دید که او هم برایش غر می زند. شیر بسیار قهر شد، با دندانهای خود به سوی او کشید. بعد داخل چاه نیز دید که شیر دندانهای خود به سوی او کشیده و به همین خاطر برای کشتن شیر خود به داخل چاه انداخت. و وقتی که داخل چاه افتاد فهمید که در اونجا شیر دیگه نیست. هرچی کوشش کرد نتانست خود از اونجا بیرون بکشد. در این وقت سرش به سوی روبا که در بالای چاه استاده بود بلند کرد و گفت: مرا نجات بده. روبا به طرف او خنده کنان گفت: حال هم من از شر تو خلاص شدم و هم مردم. و شیر در درون چاه ناله و فغان داشت. وقت مردم قریه از این موضوع خبر شدند دوباره به قریه خود برگشتند و به خوشی و خوشحالی زندگی خود دوباره در اوجه شروع کردند.
شما این گونه قصه ها و داستان ها برای خردسالان کم است. آقای فاضل شریفی یکی از عوامل کمکاری در زمینه ادبیات خردسالان در افغانستان را کم بها دادن شخصیت کودکان می داند.
کار نشده در زمینه ادبیات کودک در افغانستان بگونه که باید کار شود. ما نمیتونیم بگیم که سراج اطفال در زمینه ادبیات کودک اختصاصا کار میکرد. فقط شخصیت کودک های ما با نشر سراج اطفال به رسمیت شناخته شد. ما هنوز مفهوم اجتماعی کودک در کشور ما درست تعریف نکردیم، یا درست اگر تعریف هم شده این مفهوم به رسمیت شناخته نشده، بدون از اینکه شخصیت و ذهن و ذوق و تفکر و خواسته ها و امیال از رو در نظر بگیرن. و از این جهت است که در رابطه با ادبیات کودک در افغانستان کار نشده.
با آنکه تا به حال آفریده های برای کودکان ولو به پیمانه کم کار و دغدغه کاملا شخصی و پراگنده برخی از نویسندگان افغان بوده است، اما اکثر آگاهان و منتقدان برنامه های منظم از سوی دولت و نهادهای ادبی را برای ارتقا و تعالی ادبیات کودک حتمی و ضروری می دانند، چیزی که حق ادبی و اجتماعی کودکان به حساب می آید.
Thank you. Thank you.